کارآمدی اتفاق افتاده. چرا؟ چون نیومدن نظر بخش خصوصی رو بگیرن. در مورد همین مباحث مصوبه سال 1396 و همینطور قانون بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و در واقع مباحثی از این قبیل، شما میبینین که همش رو خداشون آقایون دولتی ها دوره هم نشستن قاعده تعریف کردن، بعدم میگن چرا نمیشه. خب معلومه نمیشه، برای اینکه اصلا ندیده که بازگشت اقتصادیش جوری نوشته شده که به درد خودشون میخوره، نه به درد بخش خصوصی، نه به درد مردم. ما معضلات کسری انرژیمون، ناترازی انرژیمون بخش عمدهش به خاطر سوء مدیریت مدیران و نحوه برخوردشون با مسائل و موضوعات هست.
بله آقای مهندس نجفی، حالا فاصله میگیریم، صدای شنوندگانمون رو هم بشنویم و بله. اگر پیامکی هم باشه و موضوعیت داشته باشه من حتما میخونم که راجبش اگر نکته‌ای باشه از زبان شما شنونده باشیم و بعد در ادامه راهکارها رو از زبان شما هم بشنویم، این که چه اقدامی انجام بدیم که همین بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی، این که به عنوان راهکار اصلی رفع ناترازی انرژی در کشور ما مطرح میشه، رو چگونه میتونیم به بهره برداری برسونیم و عملکرد خوبی رو در این حوزه ببینیم.
خواهش می‌کنم، در خدمت هستم.
در مورد برق به خصوص ما بسیار پتانسیلایی داریم که ازش غافلیم و انجام نمیدیم کارشو، در صورتی که میتونیم با این شدت نور و آفتابی که ما داریم اگر بیایم مزارع سولار ایجاد بکنیم توی منطقه، ما نه تنها کم نداریم بلکه زیادی هم میاریم. من خواهش میکنم این متولی های امور قفلت نکنم در این خصوص. ما راهی نداریم بجز این که بریم سراغ انرژی های پایدار، انرژی هایی که بازیافت بشن، دوباره بشه ازشون استفاده کرد.
بعد صدای شما همراهان برنامه دستور کار رو با هم شنیدیم. آقای مهندس نجفی، راهکارهای متفاوتی برای رفع ناترازی از نگاه مردم مطرح میشه، هم ناترازی بنزین که گفته میشه امروزه ما شاید 15 میلیون لیتر در روز ناترازی در مصرف بنزین هستیم، ناترازی برق که آمارها متفاوت از 11000 مگاوات تا 18000 مگاوات در پیک مصرف مطرح میشه و عمدترین ناترازی ما هم مربوط به گاز هست که سهم بیش از 70% در سبد انرژی کشورمون رو به خودش اختصاص داده و ناترازی اون خیلی بیشتر به دیده میشه. توضیحات بخش قبلی شما هم در واقع تأکید همین موارد بود. این راهکارها چرا عملی نمیشه؟ یعنی ما بیایم از همین موردی که شنوندمون گفت، منابع طبیعی که داریم استفاده بکنیم برای رفع ناترازی، این یه نکته. دو اینکه شما ایراداتی رو مطرح کردید که باعث شد ما نتونیم بهینه‌سازی مصرف انرژی رو به بهره برداری لازم برسونیم و کارکرد واقعی اون رو ببینیم، چه راهکارهایی میتونیم اجرا بکنیم که کمک بکنه به بهینه‌سازی مصرف انرژی و گام‌های موثری رو در رفع ناترازی انرژی برداریم؟
ببینید، زینف نهایی هر گونه بهینه‌سازی مصرف انرژی مستقر باشیم که دولت در حال حاضر.
بله.
تا وقتی که ما فرایندهای بهینه‌سازی مصرف انرژیمون زینفش دولت هست، پس دولت هم باید دقت بکنه خودش سرمایه گذار اول این فرایند باشه. توجه می‌فرمایید؟
بله.
عرض می‌کنم. پس فرایندی که بایستی واسه این کار انجام بشه، یه رسمی گوشی رو می‌خوام بگیرم.
آقای مهندس نجفی، خواهش میکنم، بفهم.
نکته که وجود داره، پس دولت باید سرمایه گذاری کنه. برای اینکه بتونه سرمایه گذاری بکنه، باید تکنولوژی نوین بیاره، در اختیار مردم بذاره. مردم با استفاده از تکنولوژی نوین کاهش مصرف پیدا کنن. بعد دولت انرژی صرفه‌جویی شده رو یا با قیمت بالاتر صادرات بکنه، یا به صنایع بفروشه، یا بده به بخش‌های مختلف و انتفاع ببره. و از طرف دیگه با افزایش کیفیت مصرف و کاهش مصرف، عملیات افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی رو میتونه مدیریت کنه. به چه صورت؟ به صورتی که صورت حساب جامعه، صورت حساب مصرف کنندگان مردمی تغییر نکنه. قبلا 10 کیلووات مصرف میکرده، الان 7 کیلووات مصرف میکنه، با توجه به استفاده از تکنولوژی 5 کیلووات مصرف میکنه، متعاقباً قیمتش آریال بوده، حالا 2 آریال هزینه میگیره. هم سرمایه گذاری رو که دولت در حوزه تکنولوژی و در اختیار گذاشتن تأسیسات و تجهیزات سرمایه گذاری کرده برمیگردونه به خزانه کشور.
بله.
هم درآمدهای ساری و جاری رو برای خودش ایجاد میکنه با توجه به اینکه هدردهی انرژی و استفاده بیش از حد انرژی کشور رو کاهش داده. اینها فرآیندهایی هستش که در کنار هم اتفاق میفته تا ما بتونیم به تعالی انرژی برسیم، بتوانیم به شرایط بهینه مصرف انرژی برسیم و اقتصاد کشور پویا بشه.
بله. آقای مهندس نجفی، این راهکارها رو ارائه دادید با عزیزان. بله. سیاستگزار مطرح کردید و پاسخها رو هم چی بوده بفرمایید که چه پاسخی دادن؟
مثلا میگم ما یکی از بحثامون تو صنعت برق این هستش که خب جامعه با توجه به اینکه قیمت برق تصاعدی میره جلو و جامعه یک بله. مقدار در حوزه برق کارآمدتر عمل کرده، شما فرایند تعویض لامپ ها در طول 20 سال گذشته را حتما شاهد بودید. ما 20 سال پیش لامپ های رشته‌ای داشتیم، با یک تعاملی که وزارت نیرو در اون زمان کرد و در اختیار مردم تعدادی لامپ کم مصرف گذاشت، به مرور جامعه آموخت که از لامپ های کم مصرف استفاده کنه و امروز شما دیگه از خبر از لامپ رشته‌ای به صورت جدی مشاهده نمی‌کنید. یا همینطور مردم به سمت این رفتن که یخچال هاشون از گرید A بکنن، A پلاس بکنن، یا کولرهای گازیشون رو همینطور. پس جامعه رو اگر ما بهش یک امکاناتی بدیم که تجهیزات با کیفیت بالاتر، با راندمان بالاتر، با مصرف برق کمتر رو استفاده بکنن، قاعدتا می توانیم جامعه رو هدایت کنیم که تجهیزاتشون رو بهینه کنن، چه تو لوازم مصرفی چه تو تجهیزات صنعتی. ولی یه نکته وجود داره، ما چرا ناترازیمون در تابستان بالا میره؟ به خاطر سیستم خنک کننده. پس ما بایستی در کل ساختار سیستم های خنک کننده کشورمون رو یک بازنگری جدی بکنیم و تجهیزات رو حالا چه به صورت فروش اقساطی، چه در اختیار گذاشتن و افزایش نرخ برق و امثال هم انجام بدیم.
مطرح هم شده بود آقای مهندس نجفی و بله راهکارهایی هم گفته بودن ولی انجام نشد.
ببینید معمولا دولت ها نمی توانند اقتصاد رو خوب هدایت کنم، به خاطر اون میگم باید هر گونه همه فرایندها با تعامل با سرمایه گذاران بخش خصوصی و در نظر گرفتن منافع سرمایه گذار انجام بشه. سرمایه گذار رو منافعش رو در نظر نمیگیرند، در نتیجه کشوری که خسران میبینه. سرمایه گذار رو در منافعی که سرمایه گذار با اقداماتش ایجاد میکنه مشارکت نمیدن، در نتیجه قطعا شما خسرانش رو به کل کشور میبینید. ببینید ما اگر که 6 میلیارد دلار در حوزه بخاری یک بار سرمایه گذاری کرده بودیم، سالانه 120 تا 140 میلیون متر مکعب روزانه در ایام سرد سال صرفه جویی میکردیم. درست؟
بله.
همین امسال به خاطر ناترازی گاز ما مجبور هستیم 14 میلیارد دلار به نیروگاه‌ها گاز بدیم، در حالی که اگه یه بار 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری می‌کردیم هر سال 14 میلیارد دلار صرفه‌جویی تو سوخت مایع تحقق پیدا می‌کرد.
این فقط در حوزه گازه، یعنی ما در مورد برق میتونیم آره برای بنزین هم همین طرح‌ها رو میتونیم بدیم، برای برق و گاز میتونیم از این طرح‌ها استفاده بکنیم. بله.
در حوصله این برنامه نیست، لذا دولت باید بداند که اول باید بکارد و بعد انتظار برداشت داشته باشه. دولت بایستی در واقع کاش داشت و برداشت این موضوعات رو در تعامل با بخش خصوصی انجام بده تا بتونه موفق باشه. دولت متأسفانه همراهی و همگامی کافی رو نمی کنه و تو این زمینه ها دل به بخش خصوصی نمیده. همین هم باعث این شایبه های مشکلات و این معضلات شده متأسفانه.
امیدواریم آقای مهندس نجفی که دولت پیش رو حتما به این موارد توجه بکنه. هر جا ما در اجرای سیاست ها و برنامه ریزی ها اعتماد کردیم به بخش خصوصی و نقش بخش خصوصی رو پررنگ تر کردیم، نتایج مثبت بیشتر و مزایای بیشتری نصیب ما شده و اجرای اون طرح ها هم به درستی انجام شده. امیدواریم که دولت پیش رو
بله از مردم که نیستن، ما واقعیت اینه که باید بپذیریم که بخش خصوصی نمایندگان مردم هستند که در حال تلاش برای استقلال اقتصادی، برای تولید، برای رفاه جامعه، برای اشتغال، برای ثروت آفرینی، برای کل کشور دارن تلاش میکنن.
امیدواریم که دولت پیشرو حتما به این مورد توجه داشته باشه و بتونیم عبور بکنیم از ناترازی کشور.
بله، ناترازی کشور دیروز با حضورشون در اتاق بازرگانی نشون دادن که میخوان روی این تعامل دقت بکنن و صحه بذارن. امیدواریم که همین اتفاق بیفته
ان شاء الله. ممنون از همراهی شما جناب مهندس آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، با برنامه دستور کار. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
ممنون، متشکرم. خدا نگهدار.
تا پایان این هفته موضوع دستور کار ناترازی انرژی است و حتما با ما همراه باشید و راهکارهای خودتون رو حتما با ما در میون بگذارید. راهکارهای متفاوتی مطرح شده و به نظر میاد باید نگاه جدیتری در رابطه با مصرف انواع انرژی در خودمون داشته باشیم تا بتونیم بهینه مصرف کنیم. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
رادیو ایران. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
تلنگو. به نام او که نور است و روشنی، به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، سلام. این برنامه تلنگوری که از رادیو ایران میشنوید. برنامه پر از پیشنهاد خوب و ساده برای کاهش مصرف برق. در تلنگر امروز هم قراره چند پیشنهاد برای بهینه مصرف کردن برق خدمتتون بگیم. شما هم اگه پیشنهاد یا تجربه‌ای دارید حتماً به 30900 پیام بدید. مطمئن باشید که از راهکارهاتون استقبال می‌کنیم. هوا دیگه حسابی گرم شده. تنها یه چیز تو این گرما حالمون رو خوب می‌کنه. نشستن جلوی باد کولر و وسایل سرمایشی دیگه. اما چطور از برق استفاده کنیم که دوچار قطعی برق نشیم؟ اگه شما هم موقع کار از روشنایی بیش از حد استفاده می کنید، با این کار هم هزینه مصرف برقتون بالا میره و هم به بیناییتون آسیب می زنه. میزان روشنایی مورد نیاز رو با توجه به نوع کارتون انتخاب کنید. روشنایی غیر استاندارد باعث آسیب به بینایی میشه. در صورت استفاده از روشنایی موضعی، کاهش چشمگیری در برق مصرفی خواهیم داشت. صرفه‌جویی در مصرف برق مهمه، چون انرژی ها ارزشمندن. ما سعی میکنیم هر بار راه‌های ساده اما مهم برای صرفه‌جویی در مصرف برق رو با هم مرور کنیم. شما هم اگه چنین راه‌هایی میشناسید لطفاً با ما در میون بگذارید.
جناب آقای شاهعلی، ما در برنامه تلنگر رادیو ایران در مورد بهینه مصرف کردن انرژی برق صحبت میکنیم. شما چه راهکاری رو پیشنهاد میفرمایید؟
سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه خوبتون. شرایط امروز واقعا شرایط بحرانیه. هم کمبود آب و هم گرمای هوا باعث شده که آدم ها بیشتر و جدیتر نسبت به صرف جویی از انرژی اهتمام کنن و من فکر میکنم خب یک بخشش این هست که شرایط رو فراهم کنن برای اینکه هم استفاده از لوازم برقی در ساعاتی از شب که هوا خنک‌تره اینها رو رعایت کنن، خاموش کنن. به این فکر کنیم که همسایه بغلی ما الان برق نداره، همسایه بغلی ما نیاز به کولر داره، نیاز به لوازم و وسایل سرمایشی داره و قطعا هر کدوم از ما به نظر من در حد خیلی کوچیک، یعنی هر کدوم از ما یک گام، حتی خیلی یه مقدار کمی رو اگر مراعات کنیم به نظر من این ذره ذره‌ای که ما در صرف جویی میکنیم کمک میکنه که انشالله این فصل تابستان و گرما پشت سر بذاریم.
بله، به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. انشالله که هممون یک نگاه ویژه به بهینه مصرف کردن انرژی برق داشته باشیم. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظی شما.
از همین امروز مصرف بهینه انرژی رو فرهنگ سازی کنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه، فرشو ببر تو خونه.
ایران مهد فرش است.
گاهی وقتا ماشینی رو که سالها باش خاطره داری رو میخوای به فرزندت هدیه بده، همون که مثل قهرمان گاز خورد و پا به پات اومد. خیلی مهمه که بعد این همه سال هنوز مثل یه قهرمان با یه تک استارت صدای قرش بده و حرکت کنه. باتری اوربیتال با طول عمر بالا و 20 ماه ضمانت سپاهان باتری همراه همیشه قهرمان خودروی شماست. استارت قهرمانانه با اوربیتال.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
استرداد بدون جریمه. دیگه نگران جریمه لغو بلیط هواپیما نباشید. با خدمت استرداد بدون جریمه فلای تودی، اگه پروازتون رو لغو کنید میتونید بدون پرداخت جریمه پولتون رو کامل پس بگیرید. فقط کافیه موقع خرید پرواز در سایت یا اپلیکیشن فلای تودی گزینه استرداد بدون جریمه رو انتخاب کنید.
من از کارخونه ماهریز فرش می‌خرم، چون اقساط 24 ماهه داره بدون پیش پرداخت.
چون بازنشستی تأمین اجتماعی هستم.
چون فرهنگی هستم.
من از کارخونه ماهریز فرش می‌خرم. خرید اقساطی فرش ماهریز بدون واسطه و بدون ضامن با ضمانتنامه 60 ماهه. شماره تماس 026-1882. ما 30 ساله که پای فرشمون هستیم. فرش ماهریز.
موجواره، موجواره تابستانی، موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز. هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد جایزه ها موج میزنه. شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
ماشین لباسشویتون روم میره؟
آره روم میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
گفتن این متر مقدمه نداره. گفتم دلپذیر مقدمه لازم نداره. دلپذیر خودش اصل مطلبه.
چون دلپذیر در 75 سالگی تعریف درستیه برای خوشمزگی.
چون دلپذیر در 75 سالگی باور مزه های خوبه برای زندگی.
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
ورزش ایران.
ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا. ایران 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 ایران، همه با همه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. با برنامه ورزش ایران همراه شما هستیم. ساعت 17:50 دقیقه است. خانم آقایان، با افتخار میلاد یزدانی هستم با برنامه ورزش ایران. با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 18:10 میخوایم مثل روز گذشته بررسی بکنیم اتفاقات مهم ورزش کشور رو. با شما همراه هستیم با برنامه ورزش ایران. برنامه امروز رو میخوام با خبرهایی از المپیک آغاز بکنم. بازی‌های المپیک پاریس از روز جمعه 5 مرداد ماه شروع خواهد شد و بیش از 10,000 ورزشکار از سراسر جهان در این رویداد مهم برای کسب مدال تلاش خواهند کرد. 206 کشور در بازی‌های المپیک پاریس قرار شرکت بکنه. تخمین زده میشه که 10,500 ورزشکار در المپیک 2024 پاریس شرکت بکنه. برای اولین بار 50% شرکت کنندگان مرد و 50% هم زن هستند. این ورزشکاران در 32 رشته ورزشی مختلف و 339 رویداد با یکدیگر رقابت خواهند کرد. کشور ناورو به عنوان کوچکترین کشور از نظر جمعیت در المپیک شرکت میکنه. جزیره کوچک در اقیانوس آرام در شمال شرقی استرالیا که دارای جمعیت تخمینی 12,100 نفر از زمانی که در المپیک شرکت کرده از سال 1996 هرگز این کشور نتونسته مدال به دست بیاره. اما کشور بنگلادش با جمعیت بیش از 169 میلیون نفر در سرشماری سال 2022 پر جمعیت ترین کشوریه که در المپیک هنوز مدال به دست نیاورده. از سال 1984 برای اولین بار کشور بنگلادش در المپیک شرکت کرده. اما تا کنون بیش از 60 کشور هستن که هرگز در المپیک نتونستن مدال بیارن. در میان کشورهای فعلی سودان جنوبی و کوزوو با 2 بار حضور در المپیک کمترین تعداد شرکت در المپیک رو دارن که از سال 2016 و 2021 در المپیک ها شرکت کردند. اما رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا روزهای 30 و 31 مرداد ماه در شهری در کشور تایلند برگزار شد. شهر سیراچا در پایان نمایندگان کشورمون تونستن مدال‌های رنگارنگ رو به دست بیارن. در وزن 55 کیلوگرم علی احمدی وفا، در وزن 63 کیلوگرم عرفان جرکندی، در وزن 77 کیلوگرم علیرضا عبدولی و محمد هادی سیدی، در وزن 87 کیلوگرم به همراه حمیدرضا کشکار در وزن 97 کیلوگرم و ابوالفضل فتی در وزن 130 کیلوگرم تونستن مدال طلا به دست بیارن. اما ما در مسابقات کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا هم مدال نقره و برنز داشتیم. در وزن 67 کیلوگرم احمد رضا محسن نژاد به مدال نقره رسید و اهورا بویری در وزن 72 کیلوگرم به همراه محمد ارجمند در وزن 82 کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند. در رده‌بندی تیمی ایران با 206 امتیاز به عنوان قهرمانی در این مسابقات دست یافت و تیم‌های قزاقستان و قرقیزستان در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند. اما نوبت به خبرهای ورزشی بانوان میرسه. سرکار خانم کیانی همراه ما هستن. خانم کیانی سلام، عصرتون بخیر.
با تشکرم از شما. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه دوستان شنوندگان عزیز، علاقه‌مندان به ورزش، به خصوص ورزش بانوان در خدمتتون هستم. امروز هم با آخرین خبرهای ورزش بانوان.
سلامت باشین، در خدمتم، بفرمایید.
سلامت باشید. من خدمتتون بگم که اولین خبرمون در مورد موتور سواری بگیم که رئیس فدراسیون موتور سواری و اتومبیل رانی از اعزام نخستین دختر موتور سوار ایران به مسابقات کاپ آسیا خبر داده. آقای نازمی گفتن در اسفند ماه سال قبل و در جریان اجلاس کنفدراسیون آسیا در دوحه قطر به رئیس کنفدراسیون این قاره پیشنهاد حضور بانوان موتور سوار ایران رو دادم که خوشبختانه مورد تایید قرار گرفته. حالا این مسابقات شهریور ماه قراره برگزار بشه با حضور 10 کشور برتر آسیا: فیلیپین، تایلند، چین، نپال، سنگاپور، هند، چین تایپه، ژاپن، سریلانکا و ایران. و حالا قراره که یک نماینده هم ما داشته باشیم در این مسابقات و مرداد ما هم قراره که انتخابی برگزار بشه در پیست اتومبیلرانی آزادی تهران، یعنی همین مسابقه انتخابی برگزار میشه و نفر اعزامی رو مشخص خواهند کرد که در این مسابقات حضور پیدا بکنه، که اتفاق خوبی هم هست.
بله.
اما در روز سوم از رقابت‌های تکواندو قهرمانی نوجوانان کشور جام دوستی ایران و کره جنوبی، نمایندگان مازندران و تهران عنوان و عناوین برتر رو تونستن به دست بیارن. مرحله دوم انتخابی تیم ملی هم قراره که برگزار بشه. در پایان برترین های این مسابقات اعزام بشن به رقابت‌های تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان که 10 تا 15 مهر ماه به میزبانی کره جنوبی برگزار خواهد شد. اما دیروز مسابقات انتخابی تیم قطر برگزار شد که نتایج هم خدمت شنوندگان اعلام کردیم. خانم بهرامی سرمربی تیم ملی کاراته بزرگسالان کشورمون البته در بخش کمیته یا همون مبارزه مصاحبه کردن و گفتن که اواخر مرداد ماه مسابقه انتخابی تیم ملی برگزار خواهد شد و گفتن که انتخابی شفاف و بر پایه عدالت خواهیم داشت.
بله.
قراره که خب اعزام داشته باشن و در تلاش هستن تا نفرات برتر رو اعزام کنن تا بتونن نتایج خوبی رو هم به دست بیارن. تیم کاناپولو اصفهان و خروشان هم در سومین اردوی آمادگی خودش در دریاچه آزادی در واقع شرکت کردش. این تیم در ادامه روند تمرینات خودش قراره که در واقع با الهه مربیگری الهه پورعبدیان آماده بشه برای مسابقات قهرمانی جهان که مهر ماه در کشور چین برگزار خواهد شد. ما رقابت های لیگ برتر شمشیربازی در اصلاحی فلوره داشتیم که
بله.
تیم چادر ملو عنوان قهرمانی رو به دست آورد. در اصلاحی افه هم چادر ملو عنوان قهرمانی رو تونست به دست بیاره. رقابت های انتخابی تیم ملی بوشو در رده سنی جوانان و گروه های سنی برگزار شد که حالا چون در چندین فرم مسابقات برگزار شده اسامی که عناوین اول تا سوم به دست آوردن خیلی زیاده. به خاطر همین من فقط در بخش استاندای اشاره میکنم به نفرات اول. خانم نایجی در وزن کمتر از 48 کیلوگرم، یکتا ادیبی در وزن کمتر از 52 کیلوگرم، ساغر حسین‌زاده در وزن کمتر از 56 کیلوگرم و رضوان موچانی در وزن کمتر از 60 کیلوگرم نفرات اول این مسابقات بودن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم کیانی که همراه ما بودین.
سلامت باشید.
سپاسگزارم.